میکنه. میگه من روغن ایوانی مصرف میکنم. میگم عزیز من دو تا رگ قلبت بسته است، قلبت خوب کار نمیکنه. وقتی قلبت خوب کار نکنه، خوب پمپاش نمیشه، اکسیژن به خونه بعد کل بدن نمیرسه، ریه خوب کار نمیکنه و تو باید اتفاقا اینو کمتر مصرف کنی. و بهترین روغنی که ما میتونیم جایگزین این روغن هایی که به صورت روتین هست، روغن زیتونه. واقعا روغن زیتون هم غنی از آنتی اکسیدانه، هم تقویت کننده سیستم ایمنی. حتی توی روغن زیتون ما یه ترکیبی رو داریم به نام اولئوکانتال که این یک ضد درد خیلی خوبیه، حتی میگه اندازه بروفن میتونه ضد درد باشه. یه نکته دیگه هم که خیلی خیلی الان تو این روزا شایعه، مصرف لبنیات. یه سری ها میگن بابا ما لبنیات مصرف کنیم، یه سری ها میگن کرونا یا نباید مصرف کنن. تو فاز پیشگیری بهتره که لبنیات مصرف بشه. چرا؟ چون هم غنی از کلسیومه، هم پروتئین بالایی داره و پروتئین بالا اتفاقا باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. حالا اگه به این لبنیات کم چربی که پروتئین بالایی داره اگه یه پروبیوتیکی هم اضافه بشه که هست توی بازار، سیستم ایمنی اتفاقا تقویتش قوی تر هم خواهد شد. در مورد سیستم ایمنی، روده ما نقش مهمی رو داره. میگن روده مهمترین، روده یک انسان مهمترین محلیه برای تقویت سیستم ایمنی، چون اونجاست که سیستم ایمنی ما تنظیم میشه و بهتره که اونجا رو ما حواسمون بهش باشه. مصرف میوه ها و سبزیجات به اندازه کافی، باز تاکید میکنم از این ور بوم و از اون ور بوم نیفتیم. و مثلا من یه مریضی داشتم دیروز، سنگ کلیه اگزالاتی داشته، رفته چغندر خورده بیش از اندازه و باعث شده که سنگ کلیهش تشدید بشه. و این هاست نکات ریز ریز تغذیه که حواسمون باید باشه. یا مثلا مریضی داشتم که کبد چرب گریده مثلا سه داشته، رفته چای سبز خورده، فکر کرده که چای سبز خوبه براش، ولی بدتر شده اتفاقا کبد چربش، یا فشار خون داشته رفته فشار خونش رفته بالا.
چون وقتمون هم کم هست، من بلد. کاش یه چیزی به ذهنم رسید. من تک تک نکاتی که شما میفرمایید ما به ازاش یه توصیه تو فضای مجازی دارم نگاه میکنم.
دقیقا.
این خوردن چای سبز، ببینید کسانی که تو فضای مجازی، نمیخوام قضاوتشون کنم ولی معمولا اینطوره دیگه، حالا بل اکثر هم اینطورن، کسانی که تو فضای مجازی مشغول فعالیت هستن، چون دارن اون چیز رو عرضه میکنن، آسمان ریسمان رو ناچارن به هم ببافند.
دقیقا.
اون چیزی که برای توصیه میشه مردم براش مشتری پیدا کنن. پس ما کاش یک جایی، یک نهادی مثل حضرت عالی که الان به همین سلاست، به همین راحتی دارید بیان میفرمایید و نکات رو میگید، کاش یه جایی یا یه مرجعی باشه که وظیفه این وظیفه رو در خودش احساس کنه که من روشنگری کنم، اطلاع رسانی کنم با کبد، با کبد چرب، نمیدونم با قند گرید فلان، با اینها با هم تداخل داره، نمیشه که اینا رو هم گذاشت. اگر ما میگیم نه میوه بخورید، بر ندارید یک دیسه میوه بخورید، اگر قرار هست که کلسیومتون درست میشه، هر روز نرید کله پاچه بخورید، یا نمیدونم اینا رو نمیدونم، کاش یه فکری به حالش میشد. ما حتما در برنامه آینده راجع به این موضوع از حضرت عالی سوال خواهیم کرد، راهکار خواهیم گرفت که حالا که این علم وجود داره، حالا که متخصصینش بی پیرایه دارن ارائه میکنن، پس ما کمک بگیریم ازشون و بتونیم اطلاع رسانی به نحو احسن انجام بدیم. بسیار سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. صبحتون بخیر باشه. سپاسگزارم،
خدا نگهدار.
اما در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم و مثل روزهای گذشته میخواییم با جناب دکتر حامد صلاحی، سردبیر محترم خبرگزاری کتاب ایران، هم صحبت بشیم. جناب صلاحی سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، صبحتون مالامال شادی و روزتون قرن کامیابی. شنوندگان عزیز تمرز ادب دارم، تبریک میگم هفته و در خدمتتون هستم.
متشکرم. صحبت ما با شما بسیار محترم هست. ما کم پیش میاد که اینطور بشینیم خیلی ساده صحبت کنیم راجع به کتاب، این که در دلمون راجع به کتابم بگیم. این دو روز گذشته ما بیشتر ببخشید قر زدیم، نق زدیم، شما راهکار گفتید. حالا میخوایم سلامت باشید. ما مسائل مختلف رو تو دو سه روز گذشته با شما مطرح کردیم، اما امروز میخوایم نگاهی که داشته باشیم، یه نگاهی داشته باشیم به اینکه حوزه اطلاع رسانی، حوزه تخصصی شما، ما تو امر کتاب و کتابخانی و تازه‌های نشر رو، یا اصلا نمیخوایم اسمش بگذاریم، 0 تا 100 اطلاع رسانی حوزه کتابمون چقدر با استانداردهای روز دنیا نزدیکه، یا چقدر بیشتره، یا چقدر کمتر؟
خدمت را عرض کنم که نکته که هست این که جهان امروز جهان ارتباطات و عمرن جهان انقدر کوچیک شده به مدد ارتباطات جهانی و دهکده جهانی اصطلاحاً، که طبعا مؤثرترین ابزار برای انتقاد یا حتی الغای یک مطلب، به انتقاد معنی که یک مطلب عیناً انتقال بدن یا یک مطلب الغا کنن به نحوی که مطلوب اون رسانه هست، بسیار هم سهل و هم میتونه ممکنه باشه. یه فضایی که امروز در جوامع جهانی هست، فضای حوزه تولرسن در حوزه کتاب، ما در ایران هم طبعا این فضا رو متناسب با فضای جهانی داریم، اما ناگفته پیداست که فاصله زیادی توی این دو گستره محیطی و جغرافیایی هستش. ما در ایران مثلا از بخوام جز خبرگزاری ها فضایی رو نام ببرم، حوزه تلویزیون در حوزه کتاب به معنی مجلات نقد و بررسی کتاب با معنا نداریم، چه مجلات کاغذی چه مجلات اینترنتی، نه که مطلقا نباشه، اما سهم فضای مجازی حوزه حتی حقیقی از بستر اطلاعاتی کتاب بسیار اندکه.
در حالی که در یه زمان این سری نشریات بودن این کارو به صورت محدود میکردن،
بله،
شب کتاب داشتن، هنوز هم هستن، منتها دیگه شاید مثل سابق
اما بسیار محدودتر. یه بخشش به این برمیگرده که خب شاید عرصه اطلاعاتی به نحو دیگه‌ای شده، یعنی فضای مجازی جای فضای کاغذی رو گرفته. اما حتی در این حوزه هم الان تو جهان نیویورکر رو داریم، دایجست رو داریم، گاردین و بخش ادبیش رو داریم، فضاهایی هستن که هنوز تازه های نشر رو میپرده. ما در خبرگزاری کتاب ایران بخشی رو داریم که تحت عنوان جهان کتاب هست یا حوزه مشابه. فعالیت های روزی که در حوزه رسانه در جهان هست بسیار شگفت انگیز.
من یه سوال بپرسم،
کتاب های تازهی که میاد و رو هر کنون ریویو های متعددی هست در سایت معتبر جهان. بله.
سوالی که میخوام بپرسم، اول یه برداشت کنم، اجازه بدید اگه اصلاح داره اصلاح بفرمایید. برداشت من از فرمان شما اینه که ما مثل سایر نقاط دنیا یا حتی مثل شاید گذشته خودمون اونچنان به بحث معرفی و نقد کتاب نمیپردازیم، یا یک جایی براش اختصاص ندادیم. حالا آیا این علتش اینه که براش مشتری نیست، براش گوش شنوایی نیست، یا اینکه نه بحث مالی و هزینه‌ای هست، یا اینکه نه اصلا ما به فکرش نبودیم، کدوم از ایناست؟
نکنیم مجموع شرایطه. بحث مهمیش به این برمیگرده که ما در کشورمون آنچنان که باید اقبال به کتاب و کتاب کنیست، طبعا وقتی تقاضا نباشه عرضه هم کمتر میشه. این بخشی از آسیب شناسی باید بشه و فرهنگ سازیه که باید صورت بگیرم جای خودش، اما به هر حال نسبت بین عرضه و تقاضا مهمه. وقتی خود صنعت نشر و حوزه کتاب چندان مورد اقبال جامعه نیست، طبیعتا صنعت رسانه هم
اینجای تأسف هم داره یا نه؟ یعنی ما براش تأسف بخوریم یا نخوریم؟ میدونی چرا عرض میکنم؟
تأثیر که داره، اما میشه حتی تو همین فضا هم کارهای انجام داد. مثلا نشر سوره مه بدون اینکه اسمی از سوره مه سوره جدی وسط باشه، یه سایت رو راه اندازی کرده، چندین ماه فعال با همت برادرم حسام آبنوش خبرنگار روزنامه‌نگار حوزه کتاب، که تان بشه قفصرم تو روزنامه جامعه جامعه صدا سیما در میآوردم برای کتاب، یه سایت هر روز 3-4 تا ریویو کتاب میبره بالا. تو این برهوت واقعا یه چنین فضاهای مغتنمه. حالا خبر گفته کتاب طبعا متکفل این امر از 15 سال پیش، دقیقاً 24 آبان سال 85 تا امروز داره کار میکنه، اما این قبیل کارها یا بعض از نشریاتی که به طور موردی محدود دارن مشخصا کار کتاب انجام میدن، یعنی بعضی از نشریات هستن که چندان هم شناخته شده نیستن، اما برای اهل فرهنگ کاملا نشریه ممتاز و معتبری هستن، نه تنها بخش بلکه هنوز هم هستن نشریات کاغذی که این کار انجام میدن. اما به نظرم باید به این فضا خیلی جدیتر این فضا رو پیش برد. و البته میگم دیگه اون چیزی که در جامعه ما مهمه دو سویه است، یعنی هم باید فرهنگ سازی بشه که متناسب با اون تقاضات پیش بیاد، هم از این ور باید مردم آتشناک باشن مطالبه کنن که این اتفاق این ور ماجرا هم بیفته.
ان شاء الله من این آتشی که شما میگید، این ولعی که شما میگید تو بعضی حوزه ها میبینم، مثلا چقدر این فضای زرد، خبرهای زردمون، سلبریتی هامون چقدر مردم براش آتش دارن، یعنی تو اتوبوس نشسته، توی تاکسی نشسته، یه جوری دنبال میکنه انگار اخبار حیاتیش هست. متشکرم آقای دکتر صلاحی، ممنونم، امیدوارم که این اطلاع رسانی انجام بشه. صحبتون بخیر باشه، تا فردا، خدا نگهدار. اما میخواییم درباره بلا تکلیفی توی سهام عدالت صحبت بکنیم که این بلا تکلیفی دامنگیر بورس هم شد. خیلی رسانه ها به این تیتر پرداختن، دقیقا همین تیتر رو کار کردن، اما ما فارغ از آنچه که در رسانه مطرح شده میخواییم با دو میهمان ارجمند هم صحبت بشیم. جناب دکتر مهدی حاجی‌وند، کارشناس ارشد، مؤلف و خبرنگار در حوزه بورس و بازار سرمایه و سهام عدالت، همینطور جناب آقای داریوش پاکبین، مدیر عامل محترم اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت. جناب حاجی وند سلام، صبح بخیر.
آقای هاشمی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین جناب آقای پاکبین عزیز.
متشکرم از شما. جناب پاکبین سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر جناب هاشمی، هم خدمت شما، هم شنوندگان عزیز، هم مهمان برنامه‌تون. آقای دکتر حاجی وند سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله که روز خوبی در پیش داشته باشید.
ان شاءالله، متشکرم از شما. جناب حاجی وند، این سوالی که میشه مطرح کرد خیلی سوال ساده و بدیهی هستش. یه زمانی ما مردم ما سهام عدالتی داشتن، این سهام عدالت رو بعدن اومدیم بنا به فرمان مقام معظم رهبری مستقیم غیر مستقیمش کردیم و بعد هم در اختیارشون گذاشتیم و فهمیدن که چقدر بالا رفته، روز به روز هم داشتن خوشحال‌تر می‌شدن، نمیتونستن کاری کنن، نه اتفاق خاصی براشون میافتاد. الان هم فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم به 50% افت رسیدیم، اگر اشتباه نکنم، شاید هم بیشتر. می‌خوام اینو بپرسم که این بلا تکلیفی که اینجا وجود داره حد غایتی براش هست؟ چرا ما به این بلا تکلیفی رسیدیم؟ خیلی کوتاه، چون وقتمون کم هست، ما مجبوریم که خیلی کوتاه فرمان شما رو بشنویم.
حتما. من فکر میکنم آقای هاشمی عزیز، این بلا تکلیفی کماکان ادامه داشته باشه و همچنین شاید در آینده پرگره‌تر هم بشه، متاسفانه، بابت اینکه ما هیچ استراتژی فکر میکنم تو حوزه سهام عدالت نداریم. یه طرحی رو سال 85 کلید زدیم و قرار شد که حالا مثلا طی 10 سال این سهام آزادسازیش اتفاق بیفته و مردم مدیر و مالک سهام خودشون بشه. این 10 سال الان شده 15 سال آزادسازی با تأخیر اتفاق افتاده و در حال حاضر مردم نه تنها مالک و مدیر سهام خودشون نیستن، نمیتونن سهامشون رو بفروشن، سودش رو حتی کامل نمیگیرن. پورتفوی سهام عدالت نه بورسیه نه غیر بورسی، شفاف نیست، معلوم نیست اون 13 تا شرکت چه اتفاقی میفته. داستان متوفیان سهام عدالت و خیلی مشکلات دیگه دست به دست هم داده تا این گره هم سفت‌تر بشه و هم تناب پرگره‌تر بشه. متأسفانه
آقای پاکبین راه حلی هم داره؟
حضور شما عرض کنم که راه حل که داره، چون اگر اجرای قانون اتفاق بیفته اصلا این اتفاقات نمی‌افتاد. متأسفانه با تغییر دولت‌ها و تغییر نگاه دولت‌ها به سهام عدالت و اینکه به صورت تأثیر می‌ذارن روی مسائل اقتصادی ما، این آزادسازی سهام یا به قول آقای دکتر حاجی‌وند مالکیت و مدیریت در دست مردم عقب افتاد. اینی که رهبر معظم انقلاب آزاد سهام آزاد کردن، نگفتن که سهامو مردم برن مستقیم کنن یا غیر مستقیم، حتی در بند سومشون اعلام کردن که با اولویت ماندن مردم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته.
الان مسئول کی آقای پاکبین؟
الان مسئول
راجع به این موضوع باید سراغ کی رفت؟
بالاخره تصمیم گیری رو باید دولت انجام بده و شورای عالی بورس. البته کار انجام شده، ما فقط مشکلمون اینه که ما نمی‌خوایم به قانون تمکین کنیم دیگه. اگه قانون تمکین بشه، ما فکر می‌کنم همه مشکلات حل میشه، هم مردم بلا تکلیفی در میان، هم اینکه مردم به حق خودشون میرسن، هم بورس شاهد شکوفایی خواهد شد. هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بورس هستن براشون اتفاقات خوبی میفته. هم برای نظام
بعد
آقای
حاجی بن، ما یه چهارشنبه هایی داریم که این چهارشنبه ها به ما وعده های قشنگی داده میشه راجع به بورس. فکر میکنم شما آگاه هستید، وارد هستید. ما دیگه خیلی عادت کردیم چهارشنبه ها شبیه نشان دادن یه شکلاتی شده به ما. این چهارشنبه ها که بگذره دوباره ما برمیگردیم سر روز اولمون. فرمودن آقای پاکبین شدنی هست، باید دولت تصمیم بگیره. دولت تو حوزه بورس هم نتونسته هنوز نجات پیدا کنه، نجات بده سهامداران خودش رو. فکر میکنید میتونه راجع به سهام عدالت تصمیم جدی بگیره؟
خدمت هستم که من یه اشاره‌ای کنم فرمایشی که آقای پاشکون گفتن و سوالی که کردیم و در نهایت این موضوع. ببینید ما داریم خصوصی سازی رو تقریبا 20 ساله توی کشورمون اجرا می‌کنیم، از 44 هم نزدیک 14-15 ساله اجرا شده و ما یک بی‌ثباتی رو در مدیریت این سازمان می‌بینیم. از 44 قرار بود جراحی اقتصادی کنه، ثبات ببخشه به اقتصادمون. وقتی تو رکن همچین سازمانی طی تقریبا 20 سال گذشته 8 مدیر عامل عوض میشه، این نشون میده که ما اصلا استراتژی و نقشه راهی نداریم. بریم سراغ سازمان بورس. سازمان بورس همیشه و ما کارشناسا میگیم آقا مردم میان تو بازار سرمایه بلند مدت با استراتژی با برنامه. طی یک سال و نیم گذشته 4 تا رئیس این سازمان عوض کرده. من میخوام بگم که ما بی ثبات این برنامه نداریم، استراتژی نداریم و شما انعکاس این بی برنامگی رو توی سهام ادارات برای 50 میلیون نفر آدم می‌بینید. اولی که ما به نظر کارشناسان هیچ اهمیتی نمیدیم. نکته دوم این هستش که اصل سهام عدالت، آزادسازیش و ابلاغی رهبر مؤذن انقلاب بسیار خوب، بسیار بجا در شرایط عالی بورس، ولی به نظر من میرسه که اون اجراش اجرای ناخوبی بود. و در نهایت یه نکته دیگه بگم که ما تقریبا 14-15 سال کار دادیم سازمان خصوصی متولی سهام عدالت باشه. نمیدونم پارسال چه اتفاقی افتاد، اینو دادیم شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی، حداقل یه سود منظمی رو سازمان خصوصی داشت به مردم میداد که از پارسال که افتاده دست شرکت سپرده‌گذاری، این سود هم نصف نیمه داریم به مردم میدیم. من فکر میکنم خیلی راحت باید نظر کارشناسا رو بگیریم، جمع شیم دور یه سفره، یک تصمیم جدی بگیریم و اگر این تصمیم رو الان نگیریم به نظر میرسه که 5 سال بعد باید در مورد گره‌های بیشتری در مورد سهام عدالت صحبت
کنیم. من حداقل شاید 3 سال باشه که دارم فرمایشات از تاجر رو دنبال میکنم یا کارش نظرات کارشناسی که میدید دارم دنبال میکنم. من شنونده وقتی 3 سال هست دارم میشنم، شاید کارشناس مسئولان و مدیران ما شاید بیشتر فرمایشات شما رو شاید در پس و پشت هم بیشتر شنیده باشن، یا شاید جلسات خصوصی هم با هم داشته باشید. به جایی نرسیده، حالا نمیدونم این انتهای این تکمله‌ای که فرمودید قرار هست به کجا برسه، کی قرار هست نظر کارشناسان رو بشنون، نمیدونم، خدا میدونه. آقای پاکبین اگر جنبندی دارید در یک دقیقه بفرمایید.
بله، حضورتون عرض کنم که اولا مسائل سهام ادارت بسیار گسترده است، هم از نظر ساختاری در حوزه تعاونی‌ها و کارمنداشون که همون بلا تکلیفن درسا و در چندین سال از که اصلا حقوق نگرفتن به صورت مجانی دارن کار می‌کنن. خب ضمن اینکه خود ساختار سهام ادارت متاسفانه عین قانون انجام نشده، همونجوری که آقای دکتر حاجی ون گفتن، ما چرا چند سال گوش نمی‌کنیم؟ به دلیل اینکه اگر شما کسی خواب باشه بخوای بیدارش کنی باید تلنگر بیدار میشه، اما کسایی که خودشونو به خواب میزنن نمیشه اینا بیدارش کنن. همین که فرمودن در سپرده‌گذاری مرکزی اتفاقی که در بورس افتاد در دولت قبل، یه نهادی که خود یه شرکت خصوصی است، ما تمام دارایی ملت رو به شرکت خصوصی دادیم، الان یه بخش عظیمی از سود مردم در این شرکت رسوب کرده و یه بخش اعظمی کارمز از این سهام دارد برداشت شده، در حالی که سازمان خصوصی قبلا این نرم افزار رو به صورت مجانی به مردم پول میداد. این که ما میریم به یه سمتی نشون میده که گروهی جهتدار دارن آمدن دنبال این هستن که سهام دارد واقعا شفاف نشه و قانون دقیقاً اجرا نشه. منافع گروه خاصی به این سمته، ما بالاخره دست این گروه ها رو قطع کنیم. اینکه تو جلسات گذاشته میشه و هر روز یه انقرض جدیدی به سهام عدالت میاد، دلیلش اینه که میخوان این همونجوری که آقای دکتر آیزاد گفتن، آجوان گفتن، به حقیقت سهام عدالت نرسیم. ما به اونی که مردم بتونن شیرینی و حلاوت سهام عدالت رو درک کنن نرسیم. بنابراین من فکر میکنم تنها راهش اینه که ما از 0 تا 100 قانون داریم. اگر دقیقاً به قانون تالا اجرا میشد، هم مردم لذت میبردن، هم سهام ادارت به جای دقیقی میرسید، اون چیزی که هدف نظام بود. متاسفانه ما از قانون داریم فرار میکنیم، به هر نوعی میخوایم بالاخره خودمون رو زینف کنیم گروه های مختلف و این بسیار بده. من فکر میکنم باید یه تصمیم جدی و عاجلی در این دولت گرفته بشه. مدیریت سهام ادارت باید به شرکت های سرمایه گذاری ها سرمایه‌گذاری و به مردم انتقال قطعی پیدا کنه، در حد حرف و شعار نباشه.
سپاسگزارم آقای پاکبین، صبح بخیر، خدا نگهدارتون. آقای حاجی بن، سپاسگزارم، ممنونم که مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستید. صبح بخیر میگیم و به امید دیدار.
خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
و بدون مکس همراه میشیم با آریان کرات عزیز. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. در خدمتتون هستم با چند تا از اخبارهای روز. از صحبت‌های رئیس جمهور شروع میکنم. ایشون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو ابلاغ کردن. ایشون گفتن که برای اجرای این حکم، اجرای این ابلاغیه به وزارت بهداشت و بخش‌های مختلف فرستاده شده تا اینکه انشالله این بخش و این کار عملی بشه. اما بحث بعدی که خدمتتون بگم درباره تعداد مصدومین زلزله هرمزگان هستش که طبق آخرین اخباری که حالا موجود هستش به 104 نفر رسید، که البته خوشبختانه 94 نفر از اونها از بیمارستان مرخص شدن و خوشبختانه همون تعداد آسیب‌های حالا جانی و مالی که بوده کم بوده نسبت به این سنوات پیشی. خدمت آرزم بحث بعدی درباره هواشناسی هستش. طبق اعلام هواشناسی از امروز آسمان تهران سردتر میشه و ابریتر میشه، احتمال بارش برف هم حتی وجود داره و احتمال داره حتی تا 10 درجه ما کاهش دما رو داشته باشیم. بحث بعدی هم درباره بازی مهم امشب بمونه، بازی ایران سوریه در انتخابی جام جهانی، که انشالله اگر بتونیم ما در اردن تیم سوریه رو شکست بدیم 99% صعودمون به جام جهانی قطعیه و فقط برای نهایی کردن اون روی کاغذ هم باید توی بازی های باقی مونده، توی 4 تا بازی باقی مونده یکیش رو برنده بشیم که با خیال راحت دیگه حضورمون در جام جهانی قطعی بشه. وقتش من یه خبر دیگه هم بگم. یه خبرم دارم درباره مسافرگیری هواپیماها. استاندار تهران از این مسافرگیری ها انتقاد کرده به خاطر اینکه الان داره به صورت 100% انجام میشه. و ایشون گفتن که در پروازهای هوایی بلیط ها 3 برابر شد، فضای پذیرایی هست شد، ولی باز هم به صورت 100%.
چه خوب شد یه نفر اینو گفت، به خاطر اینکه اصلا ما که میگفتیم به همون میخندیدن. و یه چیز جالب، ما هنوز داستان 10 شب تا 3 صبح برقراره، درست آریان جان؟
بله.
اون وقت هواپیماهامون 100% دارن میگن، یعنی فقط ساعت 10 شب تا 3 صبح تو خیابونا مردم کرونا میگیرن، تو هواپیمایی با 300 نفر 180 نفر کرونا نمیگیرن.
خدمت آره هم یه خبر دیروز بودشین که اعلام کرده بود پلیس راهبر، واقعا این طرح محدودیت شبانه دیگه بی اثره به خاطر اینکه هم در روش به قول معروف برای خیلی پیدا شده و همین که واقعا تاثیر دیگه نداره.
انشالله که به یه وحدت رویه تو عملمون برسیم دیگه، وقتی که ما از اون ساعت 10 تا 3 صبح جریمه میگذاریم براش، از طرف دیگه اون هواپیماها رو هم کنترل کنیم، اتوبوس‌ها رو هم کنترل کنیم. بعد قبلش وقتی اومدیم به خاطر ظرفیت گیری 40%، بعد 60% و 70% بلیط‌ها رو افزایش دادیم، گفتیم ضرر شرکت‌های هواپیمایی، حالا که فول شدن خب برگردونیم به قیمت سابق؟ نه نمیشه، چون هر وقت هر چیزی قیمتش افزایش پیدا کنه که دیگه دوباره برنمیگرده. آریان جان چه سوالی می‌پرسی شما؟ اما صحبت به خیر باشه، متشکرم از همراهیت، خدا نگهدار تا فردا. و مثل همیشه با خبرهای آریان کرات و مرور خبرها برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا چهارشنبه رأس ساعت 7 صبح با آخرین برنامه این هفته در خدمت و همراه شما خواهیم. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید و در انتها باز هم عرض تسلیت داریم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و برنامه امروز رو با یک التماس دعا به همه شما به پایان ببریم. تا فردا، خدا. Thank you.